أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به این مسئله که نماز قضا اگر کسی بخونه 4 رکعتی و بعد عدول کنه از نیت اقامه، ما وفاقا لسید القوی عرض کردیم کافی نیست، حتی اگر نماز قضا 4 رکعتی مربوط به همین سفر باشه. حضرت امام طبعا لصاحب العروه فرمودن این کافیه، نماز قضا مربوط به این سفر که قصد اقامه کرد، نماز ظهرش فوج، نماز ظهر و عصرش فوج، بعد از اذان مغرب قضاء نماز ظهر و عصر رو که خوند، قبل از این که نماز مغرب و عشاء رو بخونه عدول کرد از نیت اقامه. امام میفرمان کافی، ولی تو بحث صلات تمام در اماکن تخییر فرمودن لا یبعد که بگیم، یعنی لا یخلو من وجه که بگیم کافی نیست. ما اینجور توضیح کردیم که ایشون معتقدند که باید قصد اقامه در مشروعیت نماز 4 رکعتی دخیل باشه، و لذا تو اماکن تخییر قصد اقامه تو مشروعیت نماز 4 رکعتی دخیل نیست، سامانه، ولو در وجوبش دخیل. اما لازم نمیدونه حضرت امام که بقای قصد اقامه در هنگام نماز دخالت داشته باشه. از نظر حضرت امام حدوث قصد اقامه، دخالت اگر داشت در مشروعیت نماز 4 رکعتی و این نماز 4 رکعتی رو خون کافیه. و لذا حضرت امام فرمودند نماز 4 رکعتی اگر در اماکن تخییر بخونه و بعد عدول کنه از قصد اقامه، لا یبعد الرجوع الی القصر. اگر قصد اقامه بکنه و نماز 4 رکعتیش قضا بشه و بعد از وقت قضا بکنه اون نماز 4 رکعتی رو، بعد از اون عدول کنه از نیت اقامه، این کافیه. یرجع الی تمام معناش اینه که حدوث قصد اقامه کافیست، اما به شرط اینکه دخالت داشته باشه در مشروعیت نماز 4 رکعتی. نماز قضا رو که حساب کنیم حدوث قصد اقامه در مشروعیت نماز قضا 4 رکعتی دخالت داره. اگر این آقا قصد اقامه از اول نمی کرد، نمازش که قضا می شد مشروع نبود 4 رکعتی قضایش بکنه. ولذا حالا که نماز 4 رکعتی میخونه ولو قضاء مافات، این کافیست، و اگر بعد از اون عدول بکنه از قصد اقامه مشکلی ایجاد نمیشه. این فرمایش ایشون همونطور که آقای خویی هم فرمودن ما هم عرض کردیم خلاف متفاهم عرفیه. متفاهم عرفی از روایتی که میگه که فنویت المقام 10 ایام و صلیت فریضتا واحدة بتمام فلیس لک ان تقصر، متفاهم عرفی اینه که قصد اقامه در هنگام نماز منشأ وجوب نماز 4 رکعتی بشه. این آقایی که نمازش قضا شده ولو تو همین سفر، بعد از اذان مغرب از خواب بیدار شد، دید نماز دور و عصرش قضا شده. خب اگر الانم عدول بکنه از قصد اقامه، باید نماز دور و عصرش رو دو رکعتی قضا، چهار رکعتی قضا کنه. اقضی مافات که مافات، حالا هم که قصد اقامش استمرار داره و نماز چهار رکعتی قضایی میخونه، فایده نداره، چون این قصد اقامه در هنگام نماز تأثیر نداره در وجوب این نماز چهار رکعتی. این یک مطلب هم راجع به این که اگر کسی قصد اقامه بکنه روزه بگیر در ماه رمضان، اذان ظهر که گفتن قبل از نماز چهار رکعتی عدول کنه از نیت اقامه. خب صاحب عروه فرمود این روزه صحیحه، اما نماز ظهر و عصرش رو چون هنوز نخونده باید چهار رکعتی نخونه، دو رکعتی بخونه، ولی روزه امروزش صحیحه، میشه در حکم سفر بعد از زمان. آی سیستانی احتیاط کرده، فرمودن احتیاط واجب اینه که هم روزش رو کامل کنه امروز و هم قضاش رو بگیره، چون روایات در مورد من سافر بعد از زوال سامه، این که لم یسافر بعد از زوال، عدل عن نیت الاقامت بعد از زوال، موضوع مستقلیه، القاء خصوصیت وجهی نداره به نظر آقای سیستانیشون، میگن عرف اینجا احتمال خصوصیت میده، ولذا باید رجوع کنیم به عمومات. عمومات اقتضا میکنه که این روزه باطل باشه. و من کان علی سفرن فعدة من ایام اخر، این آقا در الان در حال سفره، حالا تا قصد اقامش مختل نشده بود شرعا محکوم بود به اینکه مثل مقیم باید عمل بکنه، اما بعد از عدول از نیت اقامه مسافر هست حقیقتا و شرعا. و من کان علی سفرن فعدت من ایام اخر. ما فرمایش آقای سیستانی رو خالی از وجه نمیدونیم، ولیکن باز انصافا آدم حساب میکنه میبینه این ادعای آقای خویی و صاحب عروه که عرف القاء خصوصیت میکنه، حالا آقای خویی که میگه فهوا و اولویت قطعیه است که سفر خارجی بره بعد از زوال، این صومش رو باطل نمی کنه. حالا که این سفر خارجی نرفته، عدول از نیت اقامه کرده که در حکم سفر به طریق اولا روزه رو باطل نمی کنه. حالا مسئله بعد، اذا تحققت مسئله 23، کما ان الاقامت موجبت للصلات تماما و لوجوب او جواز صوم فذلک موجبت لاستحباب نوافل از ساقطت حال السفر و لوجوب الجمعه و نحو ذلک من احکام الحاضر. صاحب عروه میفرماید که قصد اقامه عشرت ایام که آدم کرد، نه فقط نماز دو رکعتیش میشه چهار رکعت ده، نماز شکستش میشه تمام، بلکه نوافل نمازهای چهار رکعتی که در سفر ساقط میشه با نیت اقامه عشرت ایام زنده میشه. نماز جمعه که بر غیر مسافر وجوب داره، بر این آقا هم وجوب پیدا میکنه، چون آقا شرعا غیر مسافر شد دیگه. راجع به نوافل انصافا فرمایش صاحب عروه خوبه، چون در روایات صحیحه داریم اذا صلحت النافله تمت الفریضه، اگر نافله برای نمازهای ظهر و عصر و عشا در سفر مشروع بود، امام فرمودن تمت الفریضه، خود نمازها، خود نمازها هم باید چهار رکعتی میشد. این معنیش اینه که حالا که در حال قصد اقامه هشتت ایام نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعتی بشده، صلاحت نافله هم. نافله هم براش مشروعه. مناسبت حکم و موضوع با توجه به این روایت هم که باشه اینه که سقوط نوافل نهاریه یا نافله ظهر و عصر و سقوط نافله عشاء علی عهد القولین، این از توابع شکسته شدن نمازه. خب وقتی شخص نماز شکسته نیست، نماز چهار رکعتیه به خاطر قصد اقامه هشتت ایام، و نافله هم براش مشروع میشه. البته شما ممکنه اشکال فنی به ما بکنید، بگید مناسبت حکم و موضوع بیدر و پیکره، حالا استظهاره، شما استظهار میکنید که مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه سقوط نوافل ظهر و عصر تابع قصر در نماز ظهر و عصر. حالا که نماز ظهر و عصر تمام شد، نوافل هم ساقط نمیشه. این یک استظهاری است که لا عبله ولا ام، و الا اگر کسی بیاد جمود کنه بر الفاظ، در روایات داره که نوافل ظهر و عصر در سفر ساقطه، و این آقایی هم که ناوی اقامه هشتت ایامه مسافره. ولی حالا مناسبت حکم موضوع رو ادعا می کنید که منصرف می کند این روایات را به اون سفری که موجب قصره. سفر موجب قصر موجب میشه که نماز چهار رکعتی دو رکعتی بشه، نوافلش هم ساقط بشه. اما استدلال به این اذا صلحت النافله تمت الفریضه درستی است. چرا؟ برای اینکه نفرمود اذا تمت الفریضه صلحت النافله، فرمود اذا صلحت النافله تمت الفریضه. هر وقت گفتن در این سفر نافله ظهر و عصر مشروعه، معلوم میشه که نماز ظهر و عصر هم چهار رکعتیه. روایت اینو میگه یا بنیم اذا صلحت النافله تمت الفریضه. بس در نوافل ظهر و عصر بود که نماز شکسته است، نافله ساقط میشه یا نه؟ امام فرمود یا بنی اذا صلحت النافله تمت الفریضه. اگر بنا بود نوافل ظهر و عصر مشروع باشه در سفر، اون چرا نماز چهار رکعتی رو دو رکعت کردن؟ نماز چهار رکعتی رو همون چهار رکعت قرار می‌دادن دیگه، حالا که نافله داره. یعنی هرگاه نوافل ظهر و عصر مشروع بود، نماز ظهر و عصر هم تمام هست، نقص. اما از اون طرف رو نمی‌فهمونه که کل ما تمت الفریضه صلاحت النافله، اینو که نمیگه. که فرق است بین این که بگه کل ما صلاحت النافله تمت الفریضه، یا بگه کل ما تمت الفریضه صلاحت النافله. خب در ما نحن فی شما میخواهید از تمام بودن فریضه پی ببرید به عدم سقوط نافله، این باید باشه اذا تمت الفریضه صلاحت النافله. روایت که این نیست، روایت اینه که اذا صلاحت النافله تمت الفریضه. از استدلال به این صحیحه که در کلمات آی خویی آمده تمام نیست، ولی انصاف اینه که این مؤید همون مناسبت حکم و موضوعه که عرض شد. مناسبت حکم و موضوع انصافا این اختزا پس در نوافل حق باهای صاحب و است که نوافل ظهر است، در جایی که قصد اقامه عشرت ایام بکنید مشروع. اما نماز جمعه، نماز جمعه که صاحب الروه گفت که اگر بر حاضر واجب باشه، این آقا هم در حکم حاضر، مرحوم آقای خویی هم فرموده دلیلش انصرافه، انصراف داره که لا جمعت علل مسافر، انصراف داره به اون مسافره شرعی که ناوی اقامه عشرت ایام نیست. دلیل ما انصراف، نه تخصص، نه اینکه مسافر نیست این آقایی که ناوی اقامت عشرت ایام، نه مسافر است حقیقتا، تخصصا خارج نیست، اما انصراف داره دلیل لا تجب الجمعه و علی المسافر از همچو مسافری. جالب اینه آقای خویی در منهاج الصالحین فتوا میده، میگه آه نماز جمعه بر ناوی اقامه عشرت ایام واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مسافره، ما دلیلی نداریم نماز جمعه رو از مسافری که نیت اقامه عشرت ایام کرده بگیم ساقط نشده.
واجب نیست یعنی مخیره
حالا از میکنم مرحوم آقای خویی معتقد بود، نظرش این بود، ولو در مقام عمل احتیاط، یعنی در مقام فتوا فتوا نمیداد، اما نظر قویش این بود، نظر قطعیش این بود که اگر اقامه بشه نماز جمعه با شرایط، واجب است حضور در نماز جمعه، ولی اصل اقامش واجب تخییری است، ولذا بفرمود که مسافر واجب نیست حاضر بشه در نماز جمعه حتی بعد اقامتها، ولو ناوی اقامه عشرت ایام باشه. فتواش این بود، ولذا این بحث استدلالیشون خلاف نظر فتواییشونه. حضرت امام میفرمود اصلا امام، حالا یک بیانی داشت که در مورد امام جمعه بود، البته که امام جمعه باید از کسانی و امام جمعه شرطش اینه که مسافر نباشه، یعنی برای مشروعیت نماز جمعه شرط میکرد که امام جمعه مسافر نباشه. آن خوی این شرط رو قبول نداشت، گفت وجوب حضور یک بحثه، مشروعیت بحث دیگه ایه. نه ما اطلاقات میگه نماز جمعه بر مسافر هم مشروع، حالا و میتونه اون عدد 7 یا 5 که یکیشون امام جمعه است که شرط صحت نماز جمعه است، میتونه از مسافرین تشکیل بشه، برخلاف حضرت امام که میفرمود اون عدد رکن حالا یا 5 نفر یکیشون امام جمعه یا 7 نفر یکیشون امام جمعه، اونا باید مسافر نباشن، اونا باید حاضر باشن. آن خویی میفهمون نه مسافر هم بودن اب نداره، فقط بر مسافر حضور واجب نیست ولو ناوی اقامه عشرت ایام باشه. خب به نظر میرسه حق آن خویی باشه در فتوا، نه در بحث استدلالی، چون اطلاق داره دلیل که میگه جمعه بر مسافر نیست، اطلاق داره دیگه. چه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه میگیم منصرف است به اون مسافری که قصد اقامه عشرت ایام نکرده. چرا؟ من چه انصراف ببینید در اونجا در نوافل ظهر و عصر مخصوصا اون روایت هم بود که یا بنی اذا صلوات النافله تمت الفریضه، اینا مؤید این مناسبت حکم موضوع بود که نماز نافله ظهر و عصر رو که ساقط کردن در سفر، چون نماز ظهر و عصر بده دو رکعت. اما در رابطه با نماز جمعه، شاید نماز جمعه رو از مسافر برداشتن. ما چه میدونیم آخه منشأ انصراف لا جمعه علی المسافر از مسافری که ناوی اقامه عشرت ایام هست، این منشأش چیه؟ لیس فی السفر جمعه ولا فطر ولا اضحى. روایت بله لیس فی السفر جمعه ولا فطر ولا اضحى، نه نماز عیدین است نه نماز جمعه. روایت دیگه میفرماید که ایما مسافر صلى الجمعه رغبتا فيها و حبا لها اعطاه الله عز وجل اجرا 100 جمعه للمقيم. اون روایت هم موثقه سماعت. پس این روایت دوم میگه مشروعه، بلکه ثوابش 100 برابر نماز جمعه ایست که مقیم کسی که مقیم در بلد هست، نه مقیم عشرت ایام. بله مقابل مسافر مقیمه دیگه، مقیم یعنی ماندگار، نه مقیم که شامل مقیم عشرت ایام بشه. بله وجوب نداره دیگه، وجوب نداره، بحث مشروعیتش که نیست، وجوب نداره. ممکنه تشکیک کرده باشن بعضیا، بگن که کسی که ناوی اقامه عشرت ایامه این مسافر نیست عرفاً، یا مسافر نیست طبق حقیقت شرعیه. ولی این درستیست، عرفاً که مسافره چه فرق میکنه؟ 9 روز شما بخواید اینجا بمونید یا 10 روز، 9 روز بمونید مسافرید، 10 روز بمونید مسافر نیستید، این که عرفی نیست. اما حقیقت شرعیه ما دلیل نداریم که هم کنیم عنوان مسافر رو بر حقیقت شرعیه. مسافر شرعیست، ظهور مفاهیم در مفاهیم عرفی است. شارع آمده حکمن تخصیص داده مسافر، المسافر و یقصر رو حکمن تخصیص داده الا من نوا اقامت عشرت ایام. مقیم غیر ناوی اقامه عشرت ایامه، مقیم به قول مطلق یعنی ماندگار، همون مواطن مستوطن. نه الان کسی که بخواد 10 روز در یک جا مونه میگن مقیم به قول مطلق، اقام بها عشرا اقام بها یوما، اما مقیم به قول مطلق این آقا مقیم در قم هستند. ای قید نزنیم نگیم مقیم 10 روز، این ظاهرش یعنی مقیم به قول مطلق که اصلا قم شده مقر بشون و مستوطنش. پس به نظر ما ظاهرش اینه که نماز جمعه که بعید نیست که بعد از اقامه حضور در آن واجب باشه، این شامل مسافر ولو مسافر ناوی اقامه عشرت ایام نشه. مشروع هست به خاطر اون روایت موثقه سماعی که خوندیم، من صلا ایما مسافر صلا الجمعه رغبتا فیها و حبا لها اعطاه الله عز و جل اجر مئت جمعه للمقیم. بله بله، اطلاعات میگه امام جمعه هم میتونه مسافر باشه. مسئله 26، اذا تحققت الاقامه و تمت العشره اولا و بدا للمقیم الخروج الى ما دون المسافه ولو ملفقتا فمن مسئله صوران الاولى ان يكون عازما على العود الى محل الاقامه و استئناف اقامت عشره اخرى. کسی که قصد اقامه عشرت ایام میکنه، حالا یا ده روز رو میمونه یا نه یه نماز چهار رکعتی میخونه و بعدن تصمیم میگیره قصد کنید بره سفر سفید. یک صورت اینه که تصمیم داره بره سفر سفید امشب رو بمونه، مثلا فردا بیاد دو مرتبه ده روز در این محل اول بمونه، خب لا اشکاله در این که نمازش تمامه. لازم نیست در محل اول بخواد ده روز بمونه، در محل سوم ده روز در قم مون رفت، سفرسخی قم یک شب بون، فرداش رفت سفرسخ دیگر رفت که مزبان میشه 6 فرسخ کمتر از مسافتش هم، و در اون مکان 6 فرسخی میخواد 10 روز کامل بمونه، در تمام اینها نمازش تمام روشن. از ثانیه ان یکون آزمن علا عدم العود الى محل الاقامه، فرض دوم مسافت شرعیه نرفته 6 فرسخ میره، ظاهر ادله اینه کسی که برش نماز 4 رکعتی واجب شد تا انشاء سفر جدید شرعی نکنه این نمازش تمام. بله، مثلا در صحیح محمد بن مسلم داره فی کم تقصیر قال علیه السلام ثمانیت فرسخ، فی کم از تقصیر، این کی باعث میشه انسان نمازش شکسته بشه؟ فرمان 8 فرسخ بدید. بله، از همون جایی که نماز تمامه. میخواد بره جای دیگه، در اونجا هم قصد ده روز میخواد بکنه و بین این دو جا مسافت شرعیه نیست. انصراف خرجت به این بود که بره از اینجا بره و بر نگرده، به این معنی که بره کنایه بود از سفر دیگه، شارع سفر موجب قصر رو هم تهدید کرده به ثمانیت فراسه. شارع می‌فرماید که فی کم تقصیر قال ثمانیت فراسه، این مصطفی مرسی چیه؟ متفاهم مرز اینه که
قواطع سفر مرور بر روی قصد ده روز کرده رو مطرح کردیم، اینجا هم در واقع مرور کرده بر جایی که قصد ده روز کرده. حالا بعد این کار دوباره از اول هشت فرصفش بشه.
خب آمین اشکال دارم به همه این ادعای ما، دلیل چیه؟ ده روز نه، در اونجا بحث این بود که وقتی که شما رسیدید اینجا قصد ده روز کردید، قاطع حکم سفر نمازتون تمامتون. همین ادعا اینه که ظاهر ادله اینه که حالا که شما وظیفتون در اینجا نماز تمام بود، تا انشاء سفر شرعی نکنید وظیفتون قصر نمیشه. شما از این از طرف خدمتون که شهر قم میخواید ده روز موندید، میخواید برید حاجی آباد که سفرستخی قمه، پس اونجا هم ده روز بمونید. حالا وسط را از آن زور گفتن میخواید نماز بخونید. خب آیون میگن که روایت داشت که نمازت در قم تمام مالم تخرج هازا خرجه، دیگه هم بنا نیست برگرده به قم، میخواد بره در حاجی آباد ده روز بمونه. خب چرا این وسط را نمازش شکسته نماشه؟ عرض ما اینه که وقتی تو قم نماز تمام بود، متفاهم عرفی از روایت که میگه فی کم تفسیر قال سمانیت فراسق، اینه تا هشت فرسخی نره، یعنی سیر سمانیت فراسق نکنه، نمازش به همون حالت تمام میمونه. بله بله ملتزم میشین. ای رب یک فرسخ میدونم 200 کیلومتر رب نمیخواد برگرده، ملتزم میشین. اگر واقعا اینجور که شما فرض میکنید ملتزم. فرض دوم اینه، خب اون که نه این روایت که صحیح محمد بن مسلم فی کم تقصیر قال ثمانیت فراسه، این مفاد عرفیش اینه که از سلف سنتتون که تا کسی که وظیفش تمامه تا هشت فرسخی نخواد بره، نمازش شکسته نمیده. اون بحث دیگه، نه اون روایت دیگه. فرض ظاهر، حالا این فرض هم کسی هم حاشیه نزده که در این فرض اشکال کن. فرض دوم تمت العشره او سلا رباعیتا، ده روز و کامل بمونه یا نماز چهار رکعتی بخونه دیگه. و الا اگر نه نماز چهار رکعتی بخونه نه ده روز رو بمونه، چون باید قصد اقامه عشرت ایام محقق بشه. روز دوم که رفت دیگه اصلا روز دوم نرفت، تصمیم گرفت بره، نماز شکسته است. مگر اینکه نماز چهار رکعتی خونده باشه، این که قبلا گفتیم دیگه. خب از ثانیه فرض دوم ان یکون عازما علی عدم العود الی محل الاقامه، دیگه نمیخواد به قم برگرده، بنا هم نداره که در حاجی آباد ده روز بمونه، پنج روز میمونه حاجی آباد، از اونجا میره کاشون، معلومه از قم که رفت نمازش میشه شکسته، چون از قم که رفت قصد مسافت شرعیه کرده ولو مسافت تلفیقیه، نمازش میشه شکست.
بنا نداره از
حاجی آباد
برگرده
به قم،
یا
بنا
نداره از کاشان برگرده.
نه از قم رفت حاجی آباد سفرستخیه کن، میخواد یک چند روزی حاجی آباد بمونه. و دیگه هم بنا نیست قم برگرده.
از حاجی آباد
از حاجی آباد بنا نیست قم برگرده. بله دیگه میره قصد مسافت شرعیه داره ولی مسافت شرعیه ملفقه نماز شکسته این هم روشن. از ثالثت ان یکون آزمن علال عود الى محل الاقامه من دون قصد اقامت مستعنف. فرض سوم اینه که از قم میره حاجی آباد سفرسخی میخوادم برگرده قم ولیکن نمیخواد قصد اقامه جدیده بکنه در قم. در میگرده قم به عنوان رجوع به محل اقامه قبلی. فرض سوم صاحب عروه رو کامل بگم چون این جمله‌ای که اخیراً گفتم فرض رو عوض کرد. این آقا که از قم رفته حاجی آباد سفر سفیه میخواد برگرده قم اما قصد اقامه جدیده در قم نداره. فرض سوم اینه که اصلاً برگشتنش به قم به عنوان رجوع به عنوان رجوع به محل اقامه نیست، به عنوان اینکه ممریست که از حاجی آباد میخواد بیاد قم از قم بره تهران. رجوعش به قم به عنوان اینکه قم منزلیست از منازل سفر جدید، نه به عنوان رجوع به محل اقامه خودش. روشن از حاجی آباد که میاد بیرون، حتی بالاتر بگیم از وقتی از قم رفت به حاجی آباد نمازش شکسته. چرا؟ یعنی که از قم که رفت حاجی آباد درسته میخواد برگرده قم اما به عنوان ممر از قم استفاده خواهد کرد. پس از وقتی از قم رفت به طرف حاجی آباد قصد سفر ثمانیت فراسخ رو داشت و منتها در وسط این سفر ثمانیت فراسخ از قم هم عبور خواهد کرد. نماز شکست است. البته امثال های خویی فرمودن که از قم تا حاجی آباد نمازش تمامه. چرا؟ برای اینکه سفر به عنوان سفر ملفق از نرای خویی قبول نیست. سفر ملفق از نرای خویی باید رفتن 4 فرسخ برگشتن هم 4 فرسخ باشه. کم تر بود سفر ملفق از نرای خویی پذیرفته نیست. خب این آقا که از قم میره حاجی آباد 3 فرسخه از نرای خویی تا حاجی آباد نمازش تمامه. از حاجی آباد وقتی می حرکت میکنه اون وقت دیگه میخواد بره تهران. خب بله از حاجی آباد که میره اون میشه مسافت امتدادیه. از نظر آقای خویی از نظر آقای خویی چون مسافت تلفیقیه باید ذهاباً کمتر از 4 فرسخ نباشه، رجوعاً هم کمتر از 4 فرسخ نباشه، یا مثل حضرت امام که میفرمود فقط ایاباً فقط ذهاباً موقع رفت کمتر از 4 فرسخ نباشه، از قم به حاجی آباد نماز تمام. تو حاجی آباد هم نماز تمامه. از حاجی آباد که میاد میره میخواد بره طرف تهران و از قم عبور میکنه اون وقت نماز شکسته میشه. اما نه در حاجی آباد اقامه نمیکنه. اما از نظر ما نه، از وقتی از قم میره حاجی آباد قصد مسافت داره ولو این سفرسخش تلفیقیه است. اشکال نداره، ما در تلفیق شرط نمیدونیم که ذهاب به اندازه 4 فرسخ باشه. از قم که میره طرف حاجی آباد و از اونجا میخواد برگرده بره طرف تهران کلن نمازش میشه شکسته. صورت رابعه اینه که به قم که از حاجی آباد برمیگرده نه به عنوان ممر، نه یک روزی مثلا در قم میمانه به عنوان رجوع به محل اقامه. این یک بحثی داره که آیا این آقا تا حاجی آباد که میره و برمیگرده قم نمازش تمامه یا شکسته هست. صاحب عربه میگه نمازش تمام. چرا؟ برای اینکه این قصد سفر شرعی نداره که میره تا حاجی آباد برمیگرده قم. قم که میاد به عنوان رجوع به محل اقامه میاد. با روحانی ماه رمضان آمده تبلیغ 10 روز مون قم، همه جای دیگه میرن تبلیغشون، اومده قم تبلیغ 10 روز میاد قم، بعد میره حاجی آباد یکی دو شب اونجا میمونه منبر میره، بعدم باز میاد یکی دو شب دیگه تو قم منبر میره 15 روز، بعدش هم میره شهر خود. تو قم قصد اقامه جدید نمی کنه، ولیکن یکی دو روز میاد قم میمونه بعد از اینکه از حاجی آباد برگشت. این عرفاً رفتنش به حاجی آباد و برگشتنش به قم با خروجش از قم به طرف شهر خودش، اینها وحدت ندارن. وقتی آخرین لحظه از قم میره به شهر خودش، اون میشه سفر. اما دو روز قبلش از قم رفت حاجی آباد، یه مدتی همون حاجی آباد برگشت قم، اون یه سفر مستقلیه. اون سفر مستقل به حد مسافت شرعیتون نمیرسیده، نمازش تمامه، چون برگشتش به قم به عنوان رجوع به محل اقامه است. با اون خروجش از قم یک سفر حساب نمیشه. نه، به قم برگرده در فرض چهارم، به قمم که برمیگرده به عنوان رجوع به محل اقامه برگرده. اینجا رو صاحب عرفه میگه این سفری که رفت حاجی آباد و برگشت قم یک سفر مستقلی بود، کمتر از حد مسافت شهری، نمازش شکسته نمیشه. روزی که از قم میخواد بره بیرون، اون حسابش جداست، اون یک سفر کاملیست که نمازش رو شکسته میکنه. مرحوم آقای تبریزی اشکال میکرد، میفرمون نه این از وقتی از قم میره حاجی آباد، از حاجی آباد هم میاد قم، اصلا میخواد در قم 9 روز بمونه. این معنیش اینه که در اثناء سفر یه جایی میخواد 9 روز بمونه. یک زمانی قم قصد اقامه 8 ایام کرده بود، خدا بیاموزه دستمون شد، اما حالا که از قم داره میره حاجی آباد، میگه من میرم حاجی آباد، یک روزی حاجی آباد میمونم، بعد من میگردم میخوام برم تهران، ولی در اثناء راه چند روزی هم تو قم میمونم. خب اینا همین یک سفره، همین اینا یک سفره. نه، میگم چند روز دیگه میخواد قم بمونه. بعدم آقا رجوع به محل اقامه یعنی چی؟ آقای تبریزی میفرماید که شما از قم که رفتی، میگن آقا بینک و بین الله، شما این سفر رو شروع میکنی بدون اینکه قاطعی برای این سفر بیاد. قاطع برای این سفر یا رجوع به وطن یا مرور بر مکانی که در اون مکان بعدن بخوای قصد اقامه 8 ایام بکنی، نه اینکه قبلا اقامه 8 ایام کرده باشی. شما از قم داری میدی حاجی آباد 3%، از حاجی آباد هم فردا برمیگردی قم 3%، فرض کن 5 روز هم قم میمونی، بعد از اینکه 5 روز قم موندی باز از قم میری تهران، فرض کنید 20%، مجموع این سفر چقدر میشه؟ 26%. منتها در وسط این سفر یه 5 روزی هم تو قم میمونی. ولذا آقای تبریزی میفرمود که اشکال میکرد تو این فرض، میفرمود که نه، این باید گفت که این وظیفش قصره. این اشکال رو بعضی از آیون هم دارن، مثل آقای گلپایگانی فرمودن الاقوا کونها تسالس، حکم این فرض چهارم مثل حکم فرض سومی که از قم به عنوان ممر استفاده میکنه. آقا اینم از قم به عنوان ممر استفاده میکنه، منتها یه ممری که یکی نیم ساعت میمونه در فرض سوم، در فرض چهارم پنج روز میمونه. آقای بروجردی هم دارن کبل کونه ها کسالسه کبل اقوا، اقوا آقای بروجردی هم فرموده که اینه که این مثل فرض سوم هست،
جایز نمیدونن. این یه خاطره این دو نفر
چی؟
بعد
بعد از ده روز
حقا من اقامه اولش کنی بعد از ده روز نداره یه روایی هم بخونه
بعد از ده روز از قم رفت حاجی آباد، اجازه بدید بعد از ده روز یا بعد از نماز چهار رکعتی قصد کرد رفت تا حاجی آباد سه فرسخ، از حاجی آباد هم برمیگرده قم سه فرسخ، میگن فرقی نمی کنه که دیگه قم رو به عنوان ممر استفاده کنه کما فی صورت ثالثه، یا به عنوان رجوع محل اقامت بخواد چند روز دیگه هم در قم بمونه اما نه ده روز پنج روز، فرقی نمی کنه. این انشاء سفر کرده و نمازش شکسته میشه.
من
چهار
فرسخ
باشه؟ نه، فرقی بین فرض صورت ثالثه و رابعه میگن نیست، هرچی در صورت ثالثه گفتیم در صورت رابعه هم میگیم. هرچی بره کلام در اینه که ببینید فرض اینه میره حاجی آباد بر میگرده قم، دیگه در قم ده روز نمیمونه، از حاجی آباد که انهو داره میره تهران، منتها وسط رای چند روزی هم قم میمونه. صاحب عروه و بزرگانی که مثل آقای خویی و حضرت امام حاشیه نزدن میگن آقا عرفن اینها دو سفر، یعنی عرف یک مسئله هست عرض کنم خدمتون در این پیش میاد برای کسانی که میخوان برن از مدینه جده، مثلا در خب جده چند روزی میمونن بعد میرن مکه، آیا اینها وقتی از منطقه مسجد شجره میگذرن باید محرم بشن؟ بعضی ها میگن بله باید محرم بشن. چرا؟ برای اینکه عازم مکه هست. آقا فعلا من عازم جدم، میخوام برم خونه فامیلمون تو جده یک هفته ای اونجا بمونم خریدی بکنم، بعد از یه هفته حالا یه روزی هم میریم مکه، اما فعلا عازم جدم. میگن نه، آقای سیستانی هم داره میگه نه تو عازم مکه ای، منتها یه هفته هم بین راه تو جده میخوای بمونی. کسی که عازم مکه است حق نداره از میقات بگذره مگر با احرام. خب اونجا هم این بحث پیش میاد که گاهی نه اونقدر زیاد میمونه تو جده که اصلا عرف دیگه اینو عازم مکه نمیدونه، خب لازم نیست اینجا محرم بشه، میره جده، حالا تو جده حالا مثل کسی که از با هواپیما بیاد جده چه کار باید بکنه، حالا اون وظیفش اینه که از کجا محرم بشه اون یه بحث دیگه ایست، اما گذشتنش از مسجد و شجره بدون احرام دیگه مشکلی پیش نمیاره، اگر واقعا عرف نگه این عازم مکه است. اما اگر بنا داره نه بره چند روزی مختصری در جده مونه بعد بره مکه، خب این عازم مکه است دیگه، حالا وسط چند روزی هم میخواد استراحت کنه تو جده، اینجا هم همینطوره. نه اینجا هم همینطور، اینجا هم این آقا میخواد بره حاجی آباد، از حاجی آباد هم بیاد قم چند روزی قم استراحت کنه بعد بره تهران، پس از حاجی آباد قصد تهران رفتن داره. این نظر مثل آقای گلپایگانی آقای بروجرد. آقای خویی و امام و صاحب العلم میفرمون نه، اون چون نگاه میکنه میگه این آقا بهش میگن آقا میخوای بری تهران، میگه نه حالا میخوام بیام قم. میخوام
بیام
قم نه، اگر دو تا سفر حساب کنید که سامورده دو تا سفر حساب کنید، میگه چون قصدش رجوع به محل اقامت دو تا سفره، سفر قبلی 6 فرسخ، سفر 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 اون که قاطع سفر نیست. سفر بعدی از قم به تهران بله 20 فرسخه، ولی این سفر دومیست که مستقل از نظر سامورده، چون رجوع به محل اقامه مطرح میشه قم تو این چند روزی که میخواد از آجی ها برگرده به عنوان رجوع به محل اقامه میاد، این قطع میکنه این دوتا سفر ما قبل و ما بعد از این عرفی. اما در مقابل آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، مرحوم آقای تبریزی میفرمودن نه، قاطع سفر یا مرور بر وطنه یا مرور بر بلدی که بعد از این میخوای قصد اقامه 8 ایام بکنی، بیشتر این دلیل نداریم. به نظر میرسه از نظر عرفی حق با همون صاحب عرفه است، یعنی واقعا عرف اینا رو دو سفر میبینه، فرق میذاره که طرف از حاجی آباد بیاد قم، ساکشو از قم ورداره و بره قم به عنوان ممر منزلون من منازل سفر الجدید حساب میشه. یه وقت نه، عرف میگه که بابا من میخوام برم حاجی آباد یه شب بمونم، صبح برگردم یه چند روزی دیگه قم هستم، بعد از چند روز، بعد از 5 روز دیگه که از قم میخوام برم، اون سفر آخر متصل نمیشه عرفن به این سفر به حاجی آباد و برگشت از حاجی آباد. این عرفن به نظر میرسه حق با صاحب عروه و آقای خویی و حضرت امام باشه و صورت رابعه با صورت ثالثه عرفن فرق میکنه. نه، نصف نه روز حاجی آباد میمونه، نصف روز میاد قم میمونه، این نصف روز عرفن منزل من منازل سفر جدید،
یعنی دو تا سفره یه سفر
یه سفر.
شما
که گفتید
توافق اینجا کافیه، دو تا
سفر شفا من گفتم حالا
شما که ممر نمشونه،
که ممر نیست، این عرفن ممره. ممر یعنی چی؟ ممر یعنی ترمزم نکنه ماشینش؟
نه، ممر یعنی دیگه
همین که نه روز اونجا میمونه در حاجی آباد، در قم نصف روز میمونه، این عرف قم و ممر حساب میکنه، یک امر عرفی. شما مثال اگر میخواید بزنید برای رجوع به محل اقامت اینجور حساب کنید، یه شب رفت حاجی آباد، دو شب رفت حاجی آباد، ولی چند روزی میخواد تو قم بمونه بعد از اون،
یه روز میخواید.
حالا ببینید یه چیز متعقن رو شما در نظر بگیرید، اختلافمون با آقای گلپایگانی و آقای بروجردی تصفیه حساب بشه. آقای گلپایگانی و آقای بروجردی میفرمایند که و آقای تبریزی اگر حاجی آباد میره سه فرسخ بر میگرده، 9 روز فقط میخواد تو قم بمونه، نه 10 روز، تو قم هم نماز شکست هست. ما اینو قبول نداریم، میگیم بابا عرفن عرف چون رجوع به محل اقامه هست، اون سفر به حاجی آباد رفت و برگشت و با این آخرین لحظه ای که از قم میره به تهران دو چیز میبینه، دو تا سفر میبینه و نظام مرتبط به هم نمیبینه. بقیه صحبت انشاءالله خواهد.